مرزهای دانش. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مرزهای دانش در رادیو گفتگو. من نفیسه نعیمی پور هستم و از الان تا حدود 30 دقیقه آینده گفتگو خواهم کرد با آقای ابراهیم خوانینزاده از مخترعین جوان کشورمون. آقای خوانینزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه مرزهای دانش و ازتون میخوام که خودتون رو معرفی کنین و راجع به طرحی که در حقیقت اختراعی که داشتین برای ما صحبت کنین.
بله حتما. به نام خدا، ابراهیم خوانینزاده هستم، دانشجوی رشته تکنولوژی الکترونیک بخش کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی وادی یزد. در ابتدا میخوام ایده طرحو بگم که چجوری ایده طرحو به دست آوردم و چی شد که به فکر ساخت این دستگاه افتادم و چی شد که این دستگاه ساختم.
بله بفرمایید.
من چون اختراع اولم در مورد تشخیص پول واسه نابینایان بود، در سال 87 بود این اختراع کرده بودم، به فکر افتادم که برای کار با اعداد و حروف هم برای نابینایی کاری انجام بدم.
یعنی چی کار با اعداد و حروف؟
نابینایان وقتی بخوام با اعداد کار کنن حتما باید یک ماشین حساب مخصوص استفاده کنن یا به صورت صوتی باید این کار انجام بدن.
درسته.
برای خاطر گفتم که بیام دستگاهی طراحی کنم که بشه این کارو برایشون خیلی آسان‌تر کرد.
بله.
در ابتدا به دنبال بررسی کردن این کیپد افتادم، چون کیپدهایی که الان واسه نابینا استفاده میشه به صورت خط برین استفاده میشه، برجسته است که نابینا با کشیدن دست رو اینا متوجه میشه چه عددی هست، چه اعمالی میخواد انجام بده. بعد ناخودآگاه به بنده انگشت دست خودم نگاه کردم که دیدم یک ماتریس 3x4 خدادادی ما داریم ولی استفاده نمی‌کنیم.
بله، ای کاش ما میتونستیم تصویری نشون بدیم، ولی کاملا درسته، یعنی شنونده‌ها میتونن با نگاه کردن به کف دستشون این ماتریس رو ببینن.
بله، اگر شنوندگان اگر به گوشه موبایلشون یه نگاه بندازن، گوشه موبایل به صورت ماتریس 3x4، یعنی ماتریس اعداد گوشه موبایل و تلفن خونه هر جایی که با اعداد سر کار داره به صورت 3x4. دقیقاً همین ماتریس در انگشتان دستای ما هست. من مانم از این ماتریس استفاده کردم که نابینا با برخورد شستش به این بند انگشت عدد وارد بشه یا حروف یا هر چیزی. شما با ماتریس عدد مثلا تلفن همراهتون حروف وارد نمی‌کنید، پیامک.
بله، چرا؟
شما پیامک وارد می‌کنید.
درسته.
با در ATM بانک ها شما با همین ماتریس مبلغ مثلا مبلغی می‌خواید بگیرید یا می‌خواید
یا رمزتون
وارد می‌کنید. من دقیقاً همین ماتریس استفاده کردم برای اینکه نابینا خیلی راحت با اعضای بدنش که راحت میتونه باشه ارتباط برقرار کنه و زودم میتونه یاد بگیره این بله. کارا به صورت راحتی انجام میده.
بله. و خب این یه محدودیتی وجود داره دیگه، این محدودیت رو چطور برطرف کردیم؟ یعنی ما همونطور که میدونیم یه ماتریکس 3x4ه.
بله.
و این محدودیت رقم و عددی میاره، این رو فقط برای اعداد میتونستن استفاده کنن یا برای
شما اعداد از 0 تا 9.
بله.
یعنی همه اعداد دنیا بزرگترین عددم از 0 تا 9.
بنابراین پس از کد استفاده کردن، سیستم کدی
نه
هست.
کد هم نیست، خود همون ماتریکس است.
درسته.
شما به طور مثال مثلا میخواید 123 رو وارد کنید.
بله.
مثلا انگشت سبب 123 شما وارد میکنید، به جای ستاره و مربع که تو گوشه موبایل وجود داره شما وقتی ستاره بزنید این ماتریکس اعداد تغییر میکنه، حالا میشه اعمال ریاضی.
درست.
شما عمل ریاضی تون رو ضرب، تقسیم، انتگرال، سینوس، هر چی خواستید شما انتخاب بکنید و دوباره عددی که میخواد روش عمل ایجاد بشه روش انتخاب بکنید و جواب به صورت گویا به نابینا اعلام میشه.
من بگم که آقای خوانینزاده که از مخترعین به نام کشورمون هستن، به تازگی برنده جوایز خیلی مهمی شدن در نمایشگاه و مسابقه بین المللی اختراعات که در سال 1390 برگزار شده و فدراسیون بین المللی مخترعین در جمهوری اسلامی ایران هم در اون شرکت کرده و مخترعین ما. آقای خوانینزاده در نمایشگاه و مسابقات بین المللی آلمان نورنبرگ که در 5 لغایت 8 آبان ماه سال 90 برگزار شده رتبه آوردن و همینطور در نمایشگاه و مسابقات بین المللی اختراعات لهستان ورشو که 12 لغایت 14 آبان ماه برگزار شده در همین سال جاری و ایشون در اونجا هم رتبه آوردن. من میتونم ازتون خواهش کنم که یک کمی راجع به این نمایشگاه بفرمایید و این در حقیقت مسابقاتی که انجام شده و شما به تازگی این رتبه ها رو کسب کردید.
بله،
بهتون تبریک میگم و ازتون میخوام که کمی برای شنونده های ما توضیح بدین.
بله حتما. مسابقات اختراعات نورنبرگ آلمان یکی از معتبرترین مسابقاته، یعنی وقتی فدراسیون جهانی میخواد نماینده در ایران میخواد مختلین اعزام کنه یک فیلتری رو میذاره که فقط اختراعاتی بده که یه حرفی برای گفتن داشته باشن توی مثلا عرصه بین‌المللی. من خود بنده انتخاب شدم به همراه 12 نفر دیگه، تیم 40 نفره بودیم که 12 نفر تونستیم که بریم به آلمان و خدا روشو تونستم بنده میده طلای کسب کنم به همراه جایزه ویژه برتری اختراع از فدراسیون جهانی ایفیا.
بسیار بهتون تبریک میگم و امیدوارم که نتیجه تحقیقات و مطالعاتتون رو در آینده خیلی بیشتر از الان ببینیم. خب برگردیم دوباره به دستگاهی که شما ساختین برای نابینایان. این الان به تولید انبوه هم رسیده آقای قوانین‌زاده؟
من در مسابقات خارج کشور که بودم با یه سری از شرکت اروپایی میخواستیم تولید انبوه انجام بشه، ولی خب حالا من به این فکر افتادم که بیام در کشورم این دستگاه تولید بشه. حالا داریم رایزنی انجام میدیم که با بهزیستی همچین مراودات انجام بدیم و خب دستگاه برای نابینایان به صورت رایگان بهشون بدیم بتونن استفاده کنن ازش.
درسته، بسیار عالی. ما با هم یک موسیقی گوش میکنیم و بعد دوباره برمیگردیم با آقای قوانین‌زاده بحثمون رو ادامه میدیم. با هم به میان برنامه‌ای توجه می‌کنیم که در اون آقای مهندس علی زارعی مدیر گروه نخبه پروری و عضو شورای پیوند مخترعان در رابطه با آموزش نخبه پروری و اینکه چگونه یک مخترع شویم آماده کردند. با هم می‌شنویم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم حضور محترم شنوندگان خوب رادیو گفتگو، به خصوص برنامه مردهای دانش. در قسمت گذشته و در راه نخبه پروری اشاره داشتیم که 5 پارامتر در زندگی مخترعین و دانشمندان بزرگ دنیا به صورت مشترک همیشه وجود داشته: 1 هدف گذاری، 2 خودباوری، 3 خلاقیت، 4 نوآوری و 5 اختراع. مقداری در ارتباط با هدف گذاری بحث کردیم و انشاءالله ادامه بحث را توی این برنامه با همدیگه دنبال خواهیم کرد. گفتیم عزیزان میتونن دفتری رو تهیه بکنن و توی اون دفتر هدف خودشون رو اینجوری بنویسن که هدف من از تحصیل علم و دانش آن است که مخترع و دانشمند بشم و تمام نشونه گیری های خودشون رو به این سمت ببرن، اون سمت سیبل نشونه برن و انشاءالله بتونن با سعی و تلاش به هدف خودشون برسن. یک جمله ای را من خدمت دوستان بگم و اون سوالی هست که خبرنگاری از آقای ادیسون پرسید. حالا برخی از افراد میگن این فعالیت های آقای ادیسون بعد از 200 بار بوده، بعضی ها میگن بعد از 2000 بار بوده، در هر حال تعداد بسیار زیادی بوده. خبرنگار از آقای ادیسون میپرسه: آقای ادیسون، شما بعد از اینکه 2000 بار تلاش کردید باتری را اختراع بکنید و به نتیجه نرسیدید، از این شکست خودتون چه احساسی دارید؟ جواب آقای ادیسون خیلی جالبه و اون جواب اینه که من شکست نخوردم، بلکه 2000 راه پیدا کردم که به اختراع باتری منجر نمیشه. مطمئن هستم که راهی وجود داره که بتونم باتری رو باهاش اختراع کنم، ولی این 2000 راه به راه‌های دیگه‌ای برای من توی زندگی منجر شده. بنابراین سعی یا تلاش برای رسیدن به هدف همیشه لازم هستش. اگر ما بخوایم نمودار موفقیت این افراد را ترسیم بکنیم، نمودار به این صورت میشه که یک نمودار سینوسی رو به بالا برای خودتون ترسیم بکنید که افراد از نقطه شروع به سمت هدف خودشون به صورت سینوسی حرکت میکنن. نقاط پایین نمودار نقاطی هست که ما به اصطلاح بهشون میگیم شکست‌های موقتی، ولی افراد موفق مجددا سعی میکنن و به سمت بالا حرکت میکنن. البته این افراد نام شکست و شکست موقتی رو برای خودشون انتخاب نکردن و همگی توی این با هم اتفاق نظر دارن که در این نقاطی که نمودار پایین اومده ما کسب تجربه انجام دادیم. پس بنابراین توی این راهی که ما با هم دیگه میخوایم انجام بدیم، کسب تجربه ها بسیار مهم هست. اگر ما بتونیم کسب تجربه های خودمون رو از راه هایی که دیگران رفتن به دست بیاریم، 100% روند رشد ما سریع‌تر خواهد بود. ولی در بین راه پیش میاد که انسان خودش هم بایستی تو نقاطی کسب تجربه برای خودش داشته باشه و من توصیه میکنم افراد برای رسیدن به اختراع و پیشرفت و این مرحله‌ای که ما انتخاب کردیم به این صورت عمل بکنن که یک برنامه بلند مدت رو باید سر خودشون در نظر بگیرن. کاری که ما میخواییم انجام بدیم شاید توی یک سال دو سال به نتیجه نرسه و مدت زمان بیشتری را نیاز داشته باشه، شاید حداقل 5 سال 10 سال وقت نیاز داشته باشیم، ولی اگر که این راه به درستی طی بشه قطعا به مقصد میرسیم. برای شما یک مثالی رو بزنم. فرض بگیرید که الان نصف شبه، تصمیم میگیره شخصی که از شهر تهران حرکت بکنه و بره به طور مثال به چالوس برسه. خب این شخص کاری که انجام میده اینه که بلند میشه، ماشین خودش رو روشن میکنه و چراغ‌های ماشین رو روشن میکنه و در یک جاده حرکت میکنه. این جاده قبلا توسط افراد دیگری ساخته شده. نور ماشین این شخص نمیتونه همه جاده رو برای اون روشن بکنه، بلکه با حرکتی که شخص توی جاده داره هر بار 50 متر 100 متر بستگی به قدرت چراغ‌های اون ماشین 50 متر 100 متر جلوتر رو براش روشن میکنه. ولی چون این راه قبلا طی شده و شخص دقیقا توی مسیر قرار گرفته، حتی اگر که وسط راه پنچر بشه مشکلاتی براش پیش بیاد، در نهایت به مقصد خودش میرسه. اون راه پرپیچ و خم جاده رو باید طی کرد، اون راه سخت رو باید طی کرد، چون بعد از هر سختی آسانی قرار داره. و انشاءالله اگر دوستان اینها رو همیشه به ذهن خودشون بسپارن که هدفهای خودشون چجوری نشونه گیری بکنن و حرکتشون به سمت هدف باشه، هیچ وقت ناامید نمیشن، دل سرد نمیشن، به خاطر اینکه نقاطی که در نقطه های پایین نمودار قرار میگیره نقاط کسب تجربه میشه و انسان بدون کسب تجربه هیچ وقت نمیتونه پیشرفتی رو در زندگی خودش داشته باشه. انشاءالله در برنامه های بعدی در ارتباط با خود باوری و دیگر پارامترهایی که توی این راه میتونه به ما کمک بکنه بیشتر بحث و گفتگو خواهیم کرد. همه شما عزیزان را تا برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
همچنان گفتگو میکنم با آقای ابراهیم خوانی‌زاده از مخترعین جوان کشورمون. میخوام ازشون سوال کنم که آقای خوانی‌زاده، شما چی شد که مخترع شدین؟
خیلی دوستان همین سوال ازم میپرسن که چی شد، چرا تو مخترع شدی، چرا ما نمیتونیم؟
بله، اصلا بگین اصول مخترع شدن چیه، قوانینی داره؟
نه قوانینی نداره، فقط اینی که شما دنبال چرا باشید.
بله.
چرا تصادف ایجاد میشه؟ چرا یه نابینا نمیتونه پول تشخیص بده؟ چرا ما نمیتونیم از بنده انگشت استفاده کنیم؟
چرا این چراها خیلی وقتا توی ذهن خیلی از جوونا و نوجوانای ما هست، ولی چه اتفاقی میفته که یه اختراع بعدش به وجود میاد؟
وقتی که حالا من ایده اولم میگم چی شد که من تشخیص پول واسه نابینا طراحی کردم. یه نابینا برای اینکه پول تشخیص بده توی قطار اومد، مثلا 1000 تومانی مثلث کرده بود، 2000 تومانی مربع کرده بود که بتونه تشخیص
خود برای خودش
گذاشته. برای خودش مثلا یه تکنیک استفاده کرده بود. پیش خودم گفتم اومدیم این پولش تموم شد، بعد چیکار میکنه؟ بعد حتما با یکی بهش بگه این 1000 تومانه مثلا مثلث کنه، یکی 2000. به این فکر افتادم که بیام دستگاه طراحی کنم بتونه تشخیص پول کنه واسه نابینا و به صورت گویا بهش بگه این مبلغ پول چقدره. بعد این دستگاه طراحی کردم و بعد توی خونمون، من شما اگه تو زمستونا به دستتون به سمت سقف ببرید میبینید هوای گرم میره بالا.
بله.
و انرژی رو هدر میره. دقیقاً انرژی رو هدر
میره. بله
همینطوره. من به فکر گفتم که چرا اون انرژی رو هدر میره؟ منم یه کانال طراحی کردم که هوا رو بالا مکش کنه بیاره پایین و این هوا در حال گردش باشه.
بله.
و یه لامپ یووی هم داخل این کانال گذاشتم که نه تنها هوا گردش کنه بلکه هوا هم ضد عفونی بشه.
پس با این ترتیب شما اختراعات دیگه هم داشتین آقای خوانی.
بله من 10 تا سفت اختراع دارم.
به به، بسیار عالی. اگه دوست دارین راجبشون برامون توضیح بدید.
بله خواهش میکنم. این جدیدترینش سپر مغناطیسی برای خودروه. اگر همه ماها آهنربا رو دیدیم میدونیم که دو قطب N همدیگه رو دفع میکنه. من اومدم برای خودم یه طراحی کردم، گفتم خب بیام سپری طراحی کنیم که در زمانی که دو خودرو دارن با شدت به هم نزدیک میشن، سپره حالت مثلا هم قطبیت همنام بشه، این سپر باعث میشه که برخورد فیزیکی از بین بره.
بله، جلوی برخورد رو میگیره.
جلوی برخورد بگیره.
بعد اگه قدرتش زیاد باشه اون دافعی هم که ایجاد میکنه باعث خطر نمیشه. میشه اونو کنترلش کرد.
یعنی لاغت ضربه ای که میخواد به خود جوری بخوره خیلی 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 کمتر میشه.
درسته.
من خود فیزیکی رو مقعد به این بردم.
بسیار عالیه، بسیار عالی. دیگه چه اختراعاتی داشتین؟
من صفحه گردم با میرایی کم طراحی کردم با استفاده از نیروی جاذبه بنده یه گویی شروع میکنم به چرخش و خب ما میتونیم توسط این گوی انرژی الکتریسی تولید کنیم بدون استفاده از هر گونه انرژی با نیروی جاذبه.
درسته. و دیگه
بعد دستگاه کوره لوله‌ای طراحی کردم برای بخاره گازی. خب یه کوره داره، اون کوره شروع میشه به داغ شدن. درسته. وقتی اشباه میشه بدن داغ میشه.
بله.
و شما اگه دست به لوله بخاره بزنی انرژی داره از اونجا هدر میره.
درسته.
من یه سیستمی طراحی کردم که هیچ وقت بخاری به اشباه نمیرسه که بخواد هدر بره انرژی.
بله.
و به این خاطر ما از انرژی که
اتلاف انرژی جلوگیری میکنه.
بله.
بسیار عالیه. خیلی خوشحالم از اینکه با یک مخترع جوان که این همه اختراع داشته در حقیقت گفتگو کردم.
بشمان.
و امیدوارم که بقیه بحثمون رو هم با هم دیگه در بخش‌های دیگه ادامه بدیم.
بله خوش.
مخترعین و پژوهشگران جوانی که میخواهند با برنامه مرزهای دانش تماس بگیرن، شماره پیامک ما 30041 هست که میتونن با ما از این طریق در تماس باشن. گفتگوی من رو با آقای خوانین‌زاده، مخترع جوان کشورمون همچنان میشنوین. آقای خوانین‌زاده، من سوالی که از شما دارم اینه که در این اختراعاتی که کردین و این همه لیست بالا بلندی که ما اختراع از شما شنیدیم که باعث خیلی خوشحالیه، چه چیزی رو در موفقیت خودتون مؤثر میدونستین؟
در ابتدا حمایت پدر و مادرم.
بله بسیار.
این دو عزیز واقعا من رو حمایت کردن. و بعد از اینکه من اختراع گرفتم، خودشون به فکر افتادن که خودشون هم یه اختراع، خودشون پدرم آدم ایده زیاد داشتن.
بله.
ولی خب وقتی دیدم من اولین ثبت اختراعم گرفتم، خودشون ایده های جدید دادن و گفتن ما هم میتونیم مثل تو اختراع بگیریم و شاید از شما تو هم بهتر هم بشیم.
و اونها بعد از شما یعنی مخترع شدن.
بله بله، من پدرم یه اختراع داره و داره اختراع بعدی داره ثبت میگیره.
بله.
خواهرم یه اختراع ثبت گرفته، برادرم یه اختراع ثبت گرفته.
بسیار جالبه، ما به نکته خیلی جالب اینجا رسیدیم، یعنی به نکته خیلی خیلی جذابی به نظرم داریم میرسیم و اینکه بسیاری از ما ایده های خیلی خوبی در سرمون هست ولی نمیدونیم که اونا رو چطور به ظهور برسونیم و چطور کاربردشون کنیم. شما فکر میکنین که چه چیزهای دیگه، چه عوامل دیگه مؤثر بود در اینکه شما بتونین این ایده ها رو در سطح کاربردی و عملی پیاده کنید؟
من در ابتدا چون اول رشتم الکترونیکه، یعنی دستگاه که ایده میدم رشته خودمه و خودم میسازمش. یعنی اگر مثلا من کسی بودم که رشتم الکترونیک نبود، باید میدادم به کسی این دستگاه برام طراحی کنه، شاید الان انقدر اختراع نداشتم.
بله.
چون من خودم رشتم الکترونیکه.
خب یعنی همه مخترعا باید الکترونیک بدونن.
به نظر من هر کسی فیزیکالی خودش اون اختراع انجام بده، که مثلا مکانیک دستگاه طراحی کنه برای مکانیک، برای خودرو، برای هر چیزی مکانیکی باشه که خودش درست کرده باشه. من فکر میکنم یکی از دلایل این که من تونستم ایده هامو به سرانجام برسونم این که کار بلد بودم و تونستم ایده که دارم رو بسازم.
یعنی کار عملی بلد بودید.
دقیقاً کار عملی بلد بودم.
خب این خیلی به نظر من نکته جالبیه، به خاطر اینکه ما اکثرا در دوران مقطع‌های تحصیلیمون دانش آموزانمون یا دانشجویمون خیلی عملی کارها رو یاد نمیگیرن، یعنی بیشتر محفوظات ما در طول دوران تحصیلمون به کارمون میاد تا اون کارهای کاربردی در حقیقت انجام نمیدیم. شما چطور این کارها رو در آیا مدرسه خاصی میرفتین؟
نه به هیچ وجه.
یا نه خودتون این امکانات رو بر خودتون فراهم میکردین و با آزمون و خطا؟
نه به هیچ وجه. من نه حالا جایی داشتم که برم کار انجام بدم، فقط علاقه داشتم. من عاشق الکترونیکم.
بله.
من از بچگی رادیو خراب میکردم و همین کاری که همه انجام میدن و خب به خاطر که علاقه داشتم خودم خواستم و رفتم دنبالش.
درست. پس فقط یه علاقه به نظرم کافیه. درست.
علاقه پشتکار.
پشتکاره. خیلی زیاد برای این که برسه آدم به اون چیزی که
دستگاهی نتونستیم بسازیم ناامید نشیم.
بله.
ادیسون هزارمین لامپ رو ساخت که شد لامپ، یعنی انقدر لامپ ساخت 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 تا هزارمیش کار کرد.
بله، و میدونین که قبلش ازش پرسیده بودن، گفته بود که من حداقل الان 999 تا بار امتحان کردم. بله، و بله. مدل مختلفی که میدونم این اتفاق درسته. انجام نمیشه
پشت کار
قبل از اینکه هنوز اون جرقه آخری در حقیقت زده بله. بشه. این خیلی نکته جالبیه. من خیلی خوشحالم از اینکه دارم با شما گفتگو میکنم به عنوان یک جوانی که این همه اختراعات و این همه مدال، لیست مدال‌هاتون الان جلوی من هست و برام باعث افتخاره. تا لحظاتی دیگر به گفتگوی خودمون با آقای خوانی‌زاده ادامه خواهیم داد. خوانی‌زاده، ما افق چشم‌انداز 1404 رو در پیش روی خودمون داریم و می‌خوایم که برای برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم و فناوری به اون نقطه‌ای که مد نظرمون هست برسیم. شما وضعیت ایران رو و وضعیت موجود رو چطور می‌بینید در رسیدن به اون؟
به نظر من اگر حمایت از مخترعین انجام بشه، اگر انجام بشه، خیلی زودتر می‌رسیم به اون چشم‌انداز. مثلا شما اگه در مسابقات خارج کشور شما مثلا ببینید، میبینید که قرفه ایران خیلی شلوغه. مردم خارجی خیلی دوستان اختراعات ایرانی‌ها رو ببینن و خیلی هم پیشنهاد به ایرانی‌ها میدن که اینجا بمونید، ما بهتون امکانات میدیم، چون میدونن که اختراع ایرانی واقعا کاربردیه. و همیشه قرفه ایران همیشه شلوغه. من اگر از مخترعین اگر حمایت بشه، من اختراعات بچه‌ها رو می‌بینم، دوستامو می‌بینم، اختراعاتی می‌کنن که واقعاً نمونه ایرانی که هیچ خارجی هم نداره.
این که میگین حمایت بشه، چه جور حمایتی رو دوست داره یه مخترع، چه جور حمایتی ازش بشه؟
در ابتدا خب یه جایی باشه که من ابراهیم خوانی‌زاده بتونم دستگاه اونجا ببرم مثلا درست کنم، حمایت مثلا مالی
بشه. چون اولین قدم فکر می‌کنم حمایت مالی هست، امکانات در حقیقت تجهیزاتی که یه مخترع احتیاج داره.
چون من دستگاهی دارم طراحی می‌کنم که اصلا نمونه نداره، یه دونه
درسته.
هست و اونم برای منه.
درسته.
من برای اینکه اینو تست کنم و تست کنم و تست کنم تا بهترین دستگاه رو درست کنم، خب جایی میخوام که این کار انجام بدم.
خب من امیدوارم که با این افق چشم‌انداز 1404 که میخواییم در حقیقت در تولید علم و فناوری ما به نقطه‌ای برسیم که مد نظرمون هست و تصمیم گرفتیم براش و امید داریم به آینده‌ای که چندان هم دور نیست ولی اونقدر هم دور هست که بخوایم فرصت داشته باشیم این فعالیت‌های علمی رو انجام بدیم. امیدوارم که مسئولین هم از شما مخترعین عزیز حمایت کنن، بیشتر کنن حمایتشون رو. در حقیقت بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین و امیدوارم که همچنان موفق و پیروز باشین در اختراعاتتون. در این برنامه گفتگو کردیم با آقای ابراهیم خوانی‌زاده از مخترعین جوان کشورمون که به تازگی در مسابقات و نمایشگاه بین‌المللی اختراعات در کشور آلمان و لهستان در آبان و آذر ماه امسال شرکت کردند و دارای مدال طلا هستند و همینطور جایزه برترین اختراعات. همکاران من در این برنامه سردبیر مهندس سعید فرح‌آبادی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، گزارشگر نوید چراغی و من هم نفیسه نعیمی‌پور در این برنامه در خدمتون بودم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.